أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. توفیقیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 48 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو میشند. حضرت حق در این آیه مبارکه نکته بسیار مهمی رو مطرح می‌فرماید که دو سو و دو جنبه دارد. از سوی تهدیدی است بسیار سهمگین و جهت دیگر بشارتی است بسیار اطراگین. هر دو سوی قضیه رو قابل تأمل و توجه جدی است. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، همانا به درستی که خداوند مورد مغفرت خود قرار نمی دهد اگر به او شرک ورزیده شود. یعنی آن که خداوند شرک را نمی بخشد، مورد غفران و مغفرت الهی نخواهد بود. اما و یغفر و مورد مرحمت و غفران قرار می دهد ما دون ذالک، بعد از شرک را، غیر شرک را. یک کلمه بسیار گسترده، ما دون ذالک، هرچه پایین تر از شرک است. لمن یشاء، برای هر آن که بخواهد. و در نهایت و من یشرک بالله، آن کسی شرک به خداوند می‌ورزد، همانا افتراء و اسم عظیمی را نسبت به خداوند مرتکب شده است که انشاءالله توضیح خواهیم داد. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که آغاز این سوره تهدیدی است پیرامون پدیده شوم شرک و جایگاه بسیار قبیح این موضوع رو حضرت حق مطرح می‌فرماید. حاجتی نیست که الان وارد مقوله شرک شویم. در آیات پیشین همین سوره چندی قبل این مقوله رو بیشتر باز کردیم و مطرح شد. در اینجا به نوعی جایگاه بسیار خطیر منفی این پدیده رو قرآن مطرح میکند. به هنگامی که میفرماید خداوند مورد مغفرت قرار نمیدهد اگر شرک به او ورزیده شود، دیگه اینجا نوع شرک رو حضرت حق بیان نفرمود. بنابراین تمام مصادیق شرک هست. این ممکن است شرک در ذات باشد، شرک در صفات باشد، شرک در افعال باشد، شرک در عبادت باشد، شرک در طاعت باشد، شرک خفی باشد، شرک جلی باشد. تمام مصادیق و اقسامی که برای شرک زمانی خدمت دوستان گفته شده است و احیانا در ذهن بارکتون وجود دارد، در این جمله و در این کلام نهفته است و دیده می شود. این کاملا روشن. خب این چه خصوصیتی است که در اینجا دیده می شود؟ چرا این شدت و حدت در مورد شرک است؟ اولا این که اگر فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و مورد مغفرت قرار نمی دهد خداوند شرک را، فعل رو ملاحظه می فرمایید به شکل فعل مضارع مطرح می شود. بنابراین استمرار شرک مطرح است. من مات علی شرک، هر کسی که با شرک بمیرد بوی غفران و رحمت الهی را نخواهد چشید و نخواهد حس کرد. اما اگر طبیعی است کسی شرک دارد و احیانا از شرک خیش باز می‌گردد و توبه می‌کند به سوی پروردگار خیش حرکت می‌کند، اینجا چنین بحثی نیست. این مسلم مشمول غفران الهی است. این آیه شریفه موردی رو مطرح می‌کند که استمرار بر شرک و مرگ بر شرک باشد. و این خیلی بحث ظریفی است که من مایلم همینجا این رو گسترده تر خدمت دوستان باز کنم، چون هم یه امیدها، نویدها و هم یه نکات جدی رو در اینجا باید در ذهن خیش بسپاریم. اولا استحضار دارید که به طور کلی راه‌های بازگشت و اینکه انسان زیر چتر غفران و رحمت الهی در قبال خطا بیاید در قرآن کریم 5 راه است. برای مشمول شدن غفران الهی و باران رحمت خداوند رو در سراسر وجود حس و لمس کردن، قرآن 5 راه به انسانها مطرح میکند و پیشنهاد میدهد. خب اولین راه، زیباترین، فراگیرترین و مؤثرترین آن بدون هیچ تردیدی همان است که توبوا الی الله توبة نصوحا، توبه است، بازگشت از خطا و اشتباه و رجوع به رحمت و غفران خداوندی. دیگه این هیچ چون و چرایی برای کسی نمیگذارد. به هنگامی که توبه از سویدای دل و جان و اعماق هستی انسان آغاز می شود و سرمنشأ می گیرد و ابراز به خدای سبحان، ما تردیدی برای اون نداریم که اینجاست که دیگه زمزمه های رحمت به گوش عبد به انسان شنیده خواهد شد. این توبه است، بهترین و عالی‌ترین راهی است که قرآن پیشنهاد می کند و خداوند بازسازی و نوسازی شخصیت بندگان خودش را از طریق توبه میسور فرموده است. این دیگه دومین نکته‌ای که در قرآن می‌بینیم اجتناب از کبائر است که موجب غفران در بسیار و پاره دیگر از موارد خواهد شد. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما اجتناب کنید از اون کبائری که می‌شناسید، اون گناهان بسیار عظیمی که می‌دانید جایگاه خطیری دارند، اینها جایگاه بدی رو دارند، یعنی واقعا شما رو دور میکنند از خداوند سبحان، اگر اینها رو اجتناب کنید بدانید که در بقیه موارد مشمول غفران الهی میشوید. پس میتوان گفت یکی از راه‌های رسیدن به باران رحمت خداوند و شمول غفران الهی اجتناب کبائر است. صراحتا در چندین جای قرآن این شیوه رو حضرت حق تعلیم میدهد. این دو. سوم، این که آدمی بتواند زشتی ها و بدی های خود رو ببرد تا مشمول غفران الهی باشد به برکت خوبی ها. ان الحسنات یذهبن السیئات. کارهای شایسته و نیکی که انسان ها انجام میدن موجب اون میشود که زشتی ها، پلیدی ها از وجود انسان فاصله میگیرد، خوبی ها می آید و زشتی ها را میبرد و به دنبال اون غفران الهی فراگیر خواهد شد. این سه. چهارمین زمزمه رحمتی که به عنوان آخرین امید از جهت زمانی میتوان از اون یاد کرد، شمول غفران الهی از مجرای شفاعت. هنگامی که نوید شفاعت میاد، اینی که انسانها هنگامی که نگاه شفعا به وجودشون میافتد به اذن الله تبارک و تعالی، عجب حال هوایی ایجاد میشود هنگامی که شفیعان به صحنه می آیند و به اذن خداوند سبحان واسطه می شن برای شمول رحمت الهی و غفران خداوندی. پنجمین مسیر جریان غفران و بخشش الهی و عنایت خداوندی بر بندگان خیش بسیار زیباست. اینم الذین یحملون، خداوند سبحان اشاره می کند اون ملائکه‌ای که حمل می کنند عرش الهی را و به این کار خودشون ایمان دارند و با ایمان به درگاه پروردگار عمل می کنند. الذین یحملون عرش ربک، حالا آیه شریفه رو با دقت بگم، اینها که یسبحون به حمد ربهم، الذین یحملون العرش و من حوله و یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون به، با تمام ایمان به کارشون عمل می کنند. یستغفرون للذین آمنوا، اینها برای اهل ایمان استغفار میکنند. به امر کی استغفار میکنند ملائکه؟ از پیش خود؟ نه، به فرمان خداوند است که ملائکه الله برای اهل ایمان به استغفار مینشینند. آیا میشه خداوند دستور استغفار به ملائکه بده و استغفار اونها رو نپذیره؟ مسلم میپذیرند. سوره مبارکه غافر اگر خود آیه رو خدمت دوستان عزیز من بخوانم، این یه حلاوت عجیبی دارد. واقعا زیباترین آیات دلنشین و دلنوازی است که فوق‌العاده زیباست. و بعد هم ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا کم بودی هم نداری اگر بخواهی این رحمت رو شامل حال بندگانت بگردانی. و بفرمایی خیلی زیباست. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، همان گونه که عرض کردم حاملان عرش الهی، ملائکه مقرب خداوندی که ایمان به حق دارن، و یستغفرون للذین آمنوا، استغفار برای ایمان میکنن، اونم اهل ایمان میکنن، اونم به شکل استمراری مرتب. بعد هم میگن ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، خدای اینها رو شامل لطف خودت کنین، بنده های خودت رو، اینها خیلی نیاز دارن به عنایت تو. و قهم عذاب الجحیم، ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم، که ادامه دارد، بسیار زیباست. پس پنجمین مجرای شمول غفران الهی بر اساس آنچه خود خداوند در قرآن میگوید، دعای شایسته ملائکت الله در حق بندگان خداوند مؤمنین است. ما پنج را برای جذب رحمت خدا داریم، برای جذب غفران الهی و به نوعی بازگشت و عودت به سوی حضرت حق در قرآن پیش پا نهاده شده است و مطرح میشه. حالا اینو نهایت بفهمید تا اینجا که بس روشن. مثل این که شرک موضوعی است که جز با یکی از این راهکارها با بقیه هماهنگی ندارد، الله اکبر، این خیلی خطرناک است. اون تهدیدی که عرض کردم اینجاست. اگر کسی وارد بر شرک شد و متاسفانه به عنوان مشرک نام او یاد شد و در فضای شرک‌آلود تفکر کرد و زندگی کرد، یا باز می‌گردد از این شرک خیش و توبه می‌کند، آنگاه راه بازسازی شخصیت دارد و مشمول و مورد لطف خداوند قرار خواهد گرفت. اما اگر کسی مات اهل شرک، با شرک بمیرد، اجتناب از کبائر، ارتکاب حسنات، شفاعت و احیانا استغفار ملائکت الله به هیچ وجه من الوجوه به کار او نمی آید و درمان کار او نمی کند. و سلام. دقت فرمودید؟ حالا مضمون آیه چی میشه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، این که خداوند مشرک را مورد مغفرت خیش قرار نمی دهد، از مسیر و مجرای توبه به دلیل اون که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، شرک هم زیر مجموعه همین خطاب کلی خداوندی است. اگر استغفار و توبه باشد، مشرک هم بازگردد، هیچ تفاوتی با دیگران نخواهد داشت. کفر و شرک و فسق و همه چیز با توبه چاره اندیشی می شود و درمان خواهد شد. اما بقیه اعمال، راهکارهای دیگه هم دارن، اون چهار راه هست. واقعا حتی من اضافه کنم به اون دعا و استغفار ملائکت الله که یستغفرون للذین آمنوا للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، که میگوین حتی این رو هم میتونید تفسیر ماده تون قسم پنجم اضافه کنید، دعا اهل ایمان هم موجب جلب غفران برای انسان میشود، حیاً و میتاً، زنده و مرده فرقی نمی کنن. این رو هم داریم، یعنی دعا گوش نشینان بلا بگرداند شامل حال آدمی میشود. دعا اهل ایمان هم پشتوانه است برای زدودن بسیاری از مشکلات ما. پس اینها هست، این بابهای رحمت و درهای رحمت. اما اگر دقت میکنید، اینها در مورد شرک همه بسته است و تعطیله. اگر کسی پای به کوی شرک گذارد، دیگه دعای ملائکت الله هم به کار او نمی آید، دعای مؤمنین هم چاره اندیشی او نمی کند، شفاعت هم در حق مشرک در قیامت مورد تأیید و امضاء حق قرار نمی گیرد. شفاعت هم فایده ندارد، هیچ راهی ندارد. فقط یک راه بیش برای شرک نیست، آن هم توبه است. پس بنابراین سنگینی کار رو حس می کنیم. حال چرا این بحث رو در حد استعداد و فکر خودمون اگر بررسی میکنیم، قصه این است که بالاخره هنگامی که کسی پای به وادی شرک میگذارد، این غیر از آن است که به کفر مبتلا بشد. اون کسی که کفر دارد انکاری میکند، کار تمام، مسلم. یا جام باده، یا قصه کوتاه، یا زنگی زنگ، یا رومی روم، کار رو به پایان میرساند. اما مشرک، نعوذ بالله، نعوذ بالله، خداوند رو از ساحت خیش به زیر می کشد و با دیگران هم کاسه می کند. به فعل خدا، به سنع خدا، به صفت الهی، به ذات الهی جسارت می کند و خدا رو با مخلوق خیش کنار هم می نشیند و در یک پایه قرار می دهد. این قابل بخشش نیست. این خطا بزرگی است که نمی توان از چنین خطایی گذشت. زشتی و شومی این پدیده واقعا ننجین کار آدمی رو اونچنان زار می کند که گویا این تعبیری که قرآن بازگو می کند واقعا عجیب است، لمس می شه. اینی که در پایان این آیه شریفه از باری تعالی می فهمد کسی که چنین می کند، و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، این اسم است، اون هم اسم عظیم، سقوط، سقوط شخصیت بزرگ. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، اون کسی که شرک به خداوند می‌ورزد از اون آسمان بلند معنا که خدا برای بشریت ترسیم و طراحی کرده است، به اعماق عزیز ذلت سرنگون می‌گردد. این که بزرگان علم کلام و علم اخلاق میگن منحط‌ترین درجه سقوط انسان شرک است، به دلیل این که انسان اگر آفریده شده است که در مسیر عبودیت ما خلقت الجن و الانس گام نهد، شرک هرگز تحقق نمیده این معنا را و انحرافاتی که در این وادی ایجاد میکند مغلوب میکند، قلب میکنه اساسا به طور کلی این هدف الهی را و مسیر خلقت را تغییر میدهد برای آدمیان. لذا طبعا جا دارد که قرآن با چنین شدتی در مورد شرک سخن گوید. خب پس ملاحظه فرمودید گاهی این سوال رو دوستان از من کردن، خب آقا این که خدا میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به، اینه که خدا شرک را نمیبخشد بقیه گناهان را میبخشد، خب بالاخره همه گناهان مشمول توبه؟ بله، کاملا حق با جناب عالی است. مطلب رو دقت فرمودید، همین است. این که میفرماید خداوند شرک مشرکان را نمیبخشد، اگر ما تعالی شرک، تکرار میکنم، اگر مرگ با شرک باشد، هیچ عملی از مشرک مقبول نیست و هیچ راهی برای غفران الهی ندارد. دیگه نه شفاعت میآید، نه استغفار ملک میآید، نه اجتناب کبائر به کار او میآید، نه ارتکاب حسنات. اما در گناهان دیگه این چهار راه گشوده است. اگر ما معاصی دیگه مرتکب میشیم، امید داریم، یعنی واقعا شفاعت کار میکند، واقعا اون گناهانی که ما ترکشون کردیم فردای قیامت دست ما رو میگیرد، حسناتی که انجام دادیم به صحنه میآید و منجی ما خواهد شد. ادامه آیه شریفه روشن میکنه این رو و روایات زیبایی در این جهت داریم از زبان مقدسه محمد و آل محمد. که من نمونه هایی رو امشب در بحث میخونم که یه حلاوت و شیرینی هم به سخن و محفل خواهد بخشید. به دنبال آن فرمود و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و اما ماورای شرک را و دون شرک و کمتر از آن را خداوند برای آن کسی که بخواهد، لمن یشاء، میبخشد، برای آن کسی که مشیت او تعلق میگیرد. حالا اینجا من این کلمه مشیت رو هم بگم، بعد روایات رو خدمت دوستان عزیز بخونم. با وجود این سخن، اولا فراگیری بعد از شرک رو ملاحظه می‌فرمایید، همه گناهان رو شامل میشه، تمام گناهان، یعنی بقیه گناهان از چهار سرفصل دیگر هم استفاده میکنن منهای توبه. این مسیر چهارگانه جذب غفران رو دارن، برخلاف شرک ندارن، یک راه منحصر، اون هم توبه. اما بقیه گناهان اینچنینن، این راه رو دارن، درست؟ اما در اینجا می فرماید با کلمه مشیت، لمن یشا، سه نکته اینجا وجود داره در این کلمه مشیت، این که خدا می فرماید برای هر آن کسی که بخواهد. اول اینکه می گوید خدا غفران خودش رو شامل حال می کند برای بندگان معصیت کار خیش، اونها که به خطا و اشتباه رفتن، برای هر کسی که بخواهد، اولین نکته این که استفاده از این مشیت میشه اینه که حیطه قدرت خداوند در این جهت محدودیتی ندارد، کمبود امکاناتی نیست برای اون که بخواهد خدا مجموعه خلائق را ببخشاید. غفران الهی بی انتها است، وسعت غفران دارد، واسع المغفره. وسعت غفران الهی محدودیت ایجاد نمی کند. این توانمندی و امکانات برای از باری تعالی هست که بخواهد هر آن کسی را که می خواهد مورد غفران قرار بده. پس گمان نشه که می شود نمی شود. به تعبیر امروزی ما پشتیبانی و تدارکات کافی هست. آیا کمبود امکانات پیش نمی آد یا نه؟ نه، این چنین نیست. اون پهناوی غفران الهی یک اشارت به حشر میتواند مجموعه هش را مشمول غفران گرداند. این تردیدی نیست در این جهت. و از همین نکته استفاده میشه که این فعل الهی به لحاظ قهر نیست. یعنی کسی بر خدا غلبه‌ای ندارد که بخواد به خدا دیکته کند و تکلیف کند که ببخشاید یا نبخشاید. این مشیت هست، مشیت آزادی فعل الهی است. این یک. دومین نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که وقتی مشیت خدا را در هر جای قرآن می شنویم، اولین صفت خداوند که متصل به مشیت می آید کدام است؟ حکمت. مشیت خدا همیشه قرین و دوشادوش با حکمت الهی است. ما خواست و مشیتی که داریم گاهی مبتنی بر عقلانیت ماست، گاهی بر نفسانیت ما. گاه خواسته ها و مشیت های ما پشتوانه تعقل دارد، گاه پشتوانه نفسانیت و ذوق و احساسات درونیمون رو دارد. مشیت الهی مبتنی بر حکمت خداوند است. هر جا نام مشیت در قرآن دیدید، یعنی رشیق‌ترین و شفاف‌ترین دقایق حکمی الهی همونجا جاری است. اگر میگوید رزق را برای آن کسی که بخواهد گشاده میکند یا نمیکند، اگر میگوید هر کسی را که بخواهد هدایت میکند یا نمیکند، یعنی تو این مقولات با چی جاری باشه؟ اینا مباحث ساده نیست، اینا مباحث حکمت خداوندی است. رزق بر اساس حکمت است، هدایت بر اساس حکمت است، قبول توبه بر اساس حکمت. هر جا مشیت میاد بدونید ظریف‌ترین مباحث آفرینش و خلقت که خداوند با مشیت مطرح میکنه. پس دومین استفاده ای که از این کلمه میکنیم آن است که اگر میگوید لمن یشاء، یعنی این قضیه بسیار حکیمانه باید حل بشه. اگر خداوند هر کسی رو مورد لطف خود و غفران قرار میدهد، یعنی هر کسی که با حکمت الهی شایستگی جذب غفران را دارد، یعنی این که عزیز من بله به تعبیری از ناحیه فیاض و مصدر فیض مشکلی نیست، گفتیم واسع المغفره، اما هنگامی که این غفران الهی باریدن می کند در ناحیه این که می خواهد بپذیرد، یعنی در ناحیه موجب مشکلی نیست، در ناحیه قابل اون که می خواهد قبول کنه این رحمت الهی رو، باید ویژگی های پذیرش و زمینه ارتباط با غفران رو داشته باشه. این میشه حکمت. اینطور نیست که بی حساب و کتاب هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. اگر بحث این است که مشیت الهی زیر بنای غفران است، یعنی با چهارچوب حکیمانه، اینطور نیست که همگان هم بتوانند جذب این غفران کنند. باید یه لیاقت ها و قابلیت های در وجود انسان ها برای پیوند و تلاقی با غفران الهی مشاهده گردد و احراز شود. این دو. سومین نکته‌ای که وجود دارد در این حال می‌بینید این تعبیر مشیت چه اینجا چه هر جای قرآن در نوع این موارد به نوعی نیروی مهار و کنترل برای انسان‌ها هم می‌شود. اینکه خدا می‌فهمد برای هر کسی که بخواهد، یعنی گمان نکنید که دیگه ما هم جز و همون‌ها هستیم. به نوعی یه غرور و یه امیدواری کاذب رو هم از انسان‌ها می‌گیرد. اگر گفت من یشا، پس نمیگوییم همه. آیا ما در این حلقه هم من یشا هستیم یا نه؟ هم هستیم هم نیستیم. هم امیدواریم به رحمت خداوند که ما هم جزء من یشا باشیم، هنگامی که به اون سو نگاه میکنیم، هنگامی که به این طرف نگاه میکنیم ممکنه ما جزء من یشا نباشیم. قامت نارسای خودمون رو میبینیم، میگیم که در کوی نیکنامان ما رو گذر ندادن. گر تو نمی پسندی تغییر قضا را، هنگامی که به حضرت او نگاه میکنیم میبینیم واصل مغفره، غفران او فراگیر است. پس یه حالت بینابین زیبا، یه حالت فصل و وصل خیلی دلنشین، یه حالت قهرهاشتی، یه حالت یک دست جام باده و یک دست زلف یار در وجود ما دست میدهد با همین کلمه مشیت که در نوع این آیات مشاهده میشه. پس بنابراین این فرمود ماورای شرک را برای هر کسی که حق بخواهد میبخشاید، به مورد غفران خودش قرار میده. با این پنج سرفصلی که اشاره کردم میتواند از این پنج عامل مشمول غفران الهی باشد. این تا اینجا. حالا ادامه آیه رو میگم خدمت دوستان عزیز، اما اون روایاتی که گفتیم یه حلاوت عجیبی دارد. فکر میکنم لازمه بعضی از اینها رو بدانیم که این روایات هم دو سویه است. همین اول یه جمله رو دقت کنیم. سؤال عن الصادق علیه السلام از وجود مبارک امام صادق در همین آیه شریفه سوال شد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. تا پایان آیه هل تدخل الکبائر فی المشیه یا ابن رسول الله، این که خدا میگوید غیر از شرک بقیه گناهان را میبخشد، آیا در این بقیه و این استثناء کبائر هم وارد است؟ با این حرفی که خدا گفت یعنی کبائر هم، بله کبائر هم مشمول غفران است، بله منهای شرک رو بذاریم کنار، خب آقا کبائر غیر شرکن دیگه، آقا کسی عذرخواهی میکنه زنای انجام میدن، نمیدانم عرض به خدمتون چنین کبائری رو انجام میده، آیا اینها جزء یغفر است یا لا یغفر است؟ اینا شرک نیست، بالاخره اینها از خطاست، اسیان است، تمرد است و جزء کبائر است. چی میشه؟ یک کمی سوال کننده میترسید که الان امام بگوین نه اینها که نه، مثلا فلان چه میدونم قال نه همدم بله کبائر هم دروغ همان یغفر است نه لا یغفر، اونها هم زیر پوشش غفران الهی به در می آید. قال نه ذاک الیه عز و جل امران به فرمان اوست، انشاء عاقب علیها و انشاء عفا، همون من یشاءش بخواهد سرفصل داره، بودجه لازم تصویب شده است برای بخشش، اگر مصلحت او تعلق گیرد میبخشد، یعنی امکان بخشش کبائر کاملا وجود داره و بخواهد چنین میکنند. این یه مقداری اون سنگینی کار رو بعد از شرک شکست و به نوعی آسان کرد. حالا بریم سراغ روایاتی که مد نظر بود. عن جابر بن عبدالله، اینم جز همین مثل همین حدیثی که عرض میکنم، عن جابر بن عبدالله انصاری قال قال رسول الله، رسول خدا فرمود ما من عبد یموت لا یشرک بالله شیئا الا حلت له المغفره. هر انسانی که مشرک نمیرد، فقط اینو تضمین کنید، مشرک نمیرد، حلت له المغفره، خدا در دریچه ها و ابواب مغفرتش رو باز میکند برش، انشاء غفر له و انشاء عذبه. بعد اونجا مشیت میاد و حکمت که آیا دیگه حالا بعد از شرک گناهان دیگش به مشیت الهی میتواند مشمول غفران خداوندی واقع شود. آیه شریفه رو جابر بن عبدالله انصاری گفت پیامبر خواندند. البته این مضمون رو گاهی ما تو متون روایی خودمون در شیعه هم داریم، اما این رو از آیان اهل سنت من میخونم، تبرانی از بزرگان اهل سنت. قال قال رسول الله، گفت که رسول خدا فرمود ذنب لا یغفر، گناهیست که بخشیده نمیشود، و ذنب لا یترک، و گناهیست که رها نمیشود، و ذنب یغفر، و گناهانیست که مسلم بخشیده میشود. پس از ذنوب و ثلاثه بفرمایید، ما سه دسته گناه داریم. فاما الذي لا يغفر فالشرك بالله، اون گناهی که بوی مغفرت نمیشنود شرک به خداوند است. و اما الذي يغفر، اونی که بخشیده میشه، فذنب بینه و بین الله عز و جل، آنی که بین انسان و خداست، به دیگران و بندگان او دخلی ندارد. دیگه او میداند و این دل، صاحب دل و دل. و اما الذی لا یترک، اما آنی که خدا رها نمی کند او را، نمی بخشاید نه نمی بخشد اما رهاش هم نمی کند، لا یترک، فظلم العباد بعضهم بعضا، ستمهایی است که انسانها به هم میکنند، یعنی حق الناس. اینو خدا مداخله نمیکند، میگذارد که فردای قیامت آدمیان گریبان هم رو در اون عالم با نفسا بگیرند، اونجا پاسخ هم رو بدن، که مثل این که پاسخ خیلی مشکل است. یه جمله ایست از یکی از بزرگان، من حیفم میاد این رو هم نگم خدمتون، از باب این که برای این آیات رحمت رو باید مقداری عرض به خدمتون لطیفتر انسان بهش توجه بکند و التفات بیشتری باشه که امید و نوید فزونتری رو در جانها و دلهای ما میافزاید. ابن مسعود که از کاتبان وحی است و از صحابی پیامبر است، قال اربع آیات فی کتاب الله عز و جل، 4 آیه در قرآن دیدم که هر وقت این آیات رو میخوانم من یه نسیم رحمت و بارقه امیدی رو در سراسر وجودم حس میکنم. 4 آیه است در قرآن که احب اینها احب الیه من حمر النعیم و سودها، شتران سرخمو برای عرب بسیار ارزشمند بودن و گران بودن. از تمام شترهای سرخمو، یعنی از تمام ثروتهای خوب دنیا، برای من مرور این آیات شیرینتر و حلاوت فزونتری دارد. فی سوره النساء قوله تبارک و تعالی ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها. اینو چند شب قبل خوندیم. اگر مثقال ذره باشد عمل شما، خداوند به عدالت رفتار میکند. این مثقال ذره یه عمل خیر شما رو هم حضرت باری تعالی رها نمیکند، که نه، بلکه این مثقال ذره رو مضاعف میکند، میافزاید تا به مثابه کوه احد، تا به مثابه خرمن عظیمی از خیرات و حسنات در صفحه زندگی شما و در صحنه قیامت خودنمایی کند. روایاتش رو خوندم که وقتی اومد و رسید، اون حسابرسی شد، ان فلان ابن فلان من محلت فلان، بیاد یک چک بگیرید، زن میاد، فرزند میاد، دوست میاد، تمام حقوقشون میگیرن، چیزی نداره بده جز حسناتش، حسنات رو میده، چیزی نمونه تو پرونده. خطاب میرسد از سوی حضرت جلال، وضعیتش چیست؟ این ملائکه الله میگن این چیزی نداره، خدا که ببرمش به بهش، شما میفرمایید به بهش ببرید، چیزی نمونده تو پروندهش، یه ذره هایی است. خطاب میرسد مضاعف کنید تا برسد به حد نصاب ورود به بهشت. این ارفاق کنید، این نمرات رو ببرید بالا، ضریب رو افزایش بدید تا حد اینکه نمره قبولی و گزینه بهشت رو بتواند به دست بیارد. ابن مسعود این ذرایف رو میشناسد. فقوله تبارک و تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آیه دومی که غفران الهی را عجیب برای انسان مسجل می کند همین آیه است که تفسیر کردیم، دیگه توضیح نمیدم. سوم قوله تبارک و تعالی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر این مردم پیامبر به خودشون بد کردن، طالب مغفرت خدا شدن، اومدن پیش شما، از شما طلب کردن که براشون استغفار کنید و شما خدا را در حق ایشان بخوانید، خداوند سبحان تواب رحیم است. خدا دعا تو رو ای صاحب نفس بر نمی گرداند در حق بندگان و در حق مؤمنان. عجیب باب رحمتی است برای انسان ها. و چهارم، من یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر کسی که زشتی انجام دهد یا به خیشتن ظلم کند. ببینید خیلی عام و گسترده میاد، من موصول عام، هر کس. بعد فرمود ثم یستغفر الله، بعد بیاد استغفار کند، پوزش خواهی کند، بازگردد، یجد الله غفورا رحیما. دیگه خدا هیچ کس رو تو این فراخوان عمومی استثناء نکرد، برای هیچ کسی هم امتیاز خاصی قائل نشد، همه رو ذات باری تعالی با رحمت خیش به شکل یک نواخت به بار گسترده رحمت دعوت می فرماید. ابن مسعود میگه این آیات عجیب با دل ما کارها می کند و حقیقتا همین است. هر کدام از اینا یه واقعا یه باب امیدی رو به دل انسان مؤمن می گشاید و باز می کند. خب برمی گردیم به سخن. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله. باز برای این که شدت قبح شرک رو خداوند سبحان در پایان آیه مسجل تر کند، و اون کسی که شرک به خداوند می‌ورزد فقط افترا، این افترا می کند اسمی را که اون اسم بسیار عظیم است. افترا میدانیم به امری میگویند که 100% مجعول و دروغین است. از ماده فری، فری العدیم به معنای بریدن چرم میآید. هنگامی که برای خیر میبرند سلاسی مجردش به کار برده میشه، وقتی برای شر یه چیزی رو قطع میکنن میشه باب افتعال و باب افعال، میشه افترا و افرا. افترا یعنی یه امری رو از حق جدا کردن و به باطل ملحق کردن. لذا دروغ رو افترا میگیم چون مسیرش از حق بریده و جدا میشود. فرمود اون کسی که شرک به خداوند میبزد افترا میبندد. دروغ ها و گناهان بزرگی رو به ساحت حق نسبت داده است. اینکه بالاخره روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. الله اکبر. شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. این شب اومد این روستایی به گمان این که گاوش در آخر است، شروع کرد به یال و کوپال این شیر دست کشیدن. این شیره یه نگاهش میکرد و میخندید، میگفت از جهالت گاو میپنداردم. این اگر میفهمید ما که هستیم و چه هستیم، آیا این دست اینطور به یال و کوپال ما میکشید یا از فرسنگ ها میگریخت؟ این جهل انسان است عزیزان. لا اله الا الله جل جلاله و عظم نواله. کجا میتواند انسان مخلوق مفلوک نیازمند خدا را پیش رو بگذارد و در پیشگاه و حسر طاعت و تعظیم فرو ببرد؟ کجا میتواند سنخیت و جنسیت بین اون دارنده صفات مطلق با این موجوداتی که یه بهره ای از صفات حق بردن، ولو عیسی باشد، ولو موسی باشد، ولو پیامبر عربی باشد، اینا یه شمه و جلوه ای از جلال حق گرفتن؟ اینا که خودشون چیزی ذاتاً و مستقلاً نداشتن. تمام صفاتی که اینها دارن وابسته به صفات حضرت باری تعالی است. اینها یک فروغ رخ ساقی گرفتن که این چنین جلوه‌گری میکنند. حالا بیاد نعوذ بالله این خلق را کسی در کنار خالق بنشاند، مشارکت در صفات حق بدهد، در اسماء حق بدهد، مشارکت در افعال حق بدهد، مشارکت در ذات حق بدهد، مشارکت در عبادت و اطاعت، این دیگه افترا، اثمن عظیما. در آیات دیگر مشابه همین آیه انشاءالله خواهیم رسید، آیه 114-15 همین حدود آیات در همین سوره مبارکه نساء این آیه رو مطرح میکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اما پایان آیه فرق میکنه، و من یشرک بالله فقط ضل ضلالا بعیدا. شرک بدترین ضلالت ها رو برای شما به میراث میآورد. اونجا خداوند نتیجه شرک رو مطرح میکند، اینجا کیفیت شرک ورزی رو بازگو میکند و مطلب بسیار روشن و تمام. پس از یه سو ملاحظه فرمودید اون دقت در توحید، شرک توحید رو هدف قرار میدهد در تمام ابعادش، در تقابل با توحیده و همه چیز توحیده. اگر توحید مخدوش شد چیزی نداره بشر، تمام. از اون طرف باب غفران و رحمت رو هم به این بهانه خداوند میگشاید و این امیدواری رو در دل بندگان خودش ایجاد میکند که بالاخره بدانید که دربهای رحمت الهی هر لحظه گشاده و آماده پذیرایی از بندگان خیش خواهد بود. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. پیامبر الم تر، آیا باز هم با همون ترکیب علم تره مشاهده میکنید؟ آیا بررسی کردید، دیدی، مشاهده کردید، مطالعه کردید پیامبر اون کسانی را که اینها به نوعی تزکیه میکنند انفس و جانهای خودشون رو، جانهای خودشون رو مورد تزکیه قرار میدهند؟ و حال اینکه بله الله یزکی من یشاء، خداوند هر کی را بخواهد تزکیه میکند. و در این جهت ولا یظلمون فتیلا، هیچ کس هم مورد ظلم قرار نمیگیرد از سوی حضرت هم. این آیه هم آیه عجیبی است در ادامه بحث پیشین که در حد فرصت داریم توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. اولا میدونیم که علم تر الی الذین یزکون انفسهم، تزکیه از زیباترین و جالبترین مفاهیم قرآنی است که در سراسر قرآن پخش شده است این مفهوم زیبا. هنگامی که تزکیه رو معنا کردیم بارها خدمت دوستان عزیز، گفتیم تطهیر و تنمیه. یعنی چی به فارسی؟ یعنی پاکسازی و رشد، پاکسازی و ارتقا. اصلا کلمه تزکیه این دو معنا را دارد، تطهیر و تنمیه. هر جا شما پاکسازی کردید و به دنبال اون ارتقا و رشد و بالا آمدن سطح پیش آمد، نام این رو میتوانید تزکیه بگویید در لغت. شما این زراعت رو دقیقا میاد گیاهان هرز رو جدا میکنید، وجین میکنید، اینها رو به کناری میریزید، یه مرتبه دو روز سه روز بعدی آب بعدی که به این زر میدید ببینید عجب بالا اومد، زمین دیگه کاملا پاسخ میده این زراعت رو. اون گیاهان هرزی که ریشه این زمین رو میکشیدند و منابع رو به خودشون اختصاص میدادند و از تغذیه این گیاهان درست جلوگیری میکردن از بین رفتن، حالا مشاهده میکنید زچ از زر، عجب رویشی دارد، زیبایی دارد. به دنبال تطهیر چی اومد؟ رشد اومد. بالاخره این فصل، همین حدود حوالی این فصل، باغداران عزیز شروع میکنن به تحریص درختانشون. میگن آقا این سیبزار رو، این عرض به خدمتون، باید این تحریص بشه، این باید درخت رو بزنیم، این شاخهای زاید رو نزنن سال آینده میوه ندارند. شاخه ها رو میزنند، بعد کم کم بهار شروع میشه، این جوانه های جدید میاد، این رویش های جدید، درخت با زیبا پرشکوه چتری عالی پرمحصول خودش رو نشان میده. این پاکسازی انجام میشه، نتیجهش میشه چی؟ میشه رشد. در باب انگور این رو عزیزانی که با مناطق انگورخیز بیشتر سر و کار دارن کاملا لمس میکنن. اینی که جناب سعدی میگوید زکات مال برون کن که فضله رز را. فضله یعنی چی؟ یعنی زیادی. رز درخت انگور. دختر رز میرود به خانه چرخشت. زکات مال برون کن که فضله رز را، چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. اگر یک سال این عرض به خدمتون عزیزان باغدار انگور تحریص نکنن درختهای انگورشون رو، سال آینده محصولی ندارن. تزکیه این است عزیزان، این که در وجود انسان گیاه هرز بسیار است، در جان ما آدمیان به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. تو وجود ما انسان ها در خلائق خویهای پاک هست، خویهای تیره گلناک هست. همونطور که دروغ در جان ما ریشه دارد، در کنار اون صدق ریشه دارد. همان گونه که وفا ریشه دارد، خیانت ریشه دارد. در وجود ما گیاه هرزه زیاد است، در وجود ما انسان ها باید اینها وجین بشه. تا زمانی که این گیاهان هرز و آفات را دفعشون نکنیم، هیچ رشد شخصیتی نخواهیم داشت. اگر میخواییم نفس ما رشد کند، اگر میخواییم باید نگاهی بکنیم، باید نترسیمم. من کیم گر خودشناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم. باز ای آینه پیدا کن مرا، باز ای آینه پیدا کن مرا، یا بهتر بگوییم باز ای آینه معنا کن مرا، گم شدم در خیش پیدا کن مرا. اگر این شهامت رو داشته باشیم که بخوایم خودمون رو پیدا کنیم درست، باید بیام تو وادی تزکیه، باید بیم تو وادی تزکیه. یعنی باید دقیقا عواملی که زنجیر پای ماست، چی زنجیر پای انسان رو نمیذاره ما اوج بگیریم و حرکت کنیم؟ چرا این دعاها از گریبان بالاتر نمی آید؟ چرا فهم انسان همیشه تو این چهار دیواری محصوره؟ چرا میبینند انسانهایی که مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند؟ چرا ما همه چیز میبینیم خدا نمیبینیم؟ عکس اونها عمل میکنیم، وجود ما سازوکارش باجگون میشود، به غیر این بندگان شایسته میشود. زنجیرها نمیگذره، حجابهای روی چشم نمیگذره، باید این حجابها زنجیرها برداشته بشه. میشه تزکیه، تزکیه آزاد کردن وجود از این قید و بند هاست. این هرزه های وجود رو به کناری زدن، همون تعبیری که دیشب میگفتیم رذائل رو با فضائل جایگزین کردن و دفع کردن، این تزکیه. حالا این تزکیه اساساً هدف پیامبران الهی است. انبیا برای همین مهم به قامت می ایستند و بالاخره قیامت می کنند. کار پیامبران الهی است. یزکیهم و یعلمهم. اما تو این آیه دقت کنید، خداوند می گوید پیامبر دیدی حالا اون هاوای اون کسانی که یزکون انفسهم، اینا خودشون رو تزکیه می کنند، خیلی بد کاری می کنند اینها. از این صراحت بیشتر فلا تزکو انفسکم، نکنه خودتون رو تزکیه کنید ها. هو اعلم و به من اتقا، خدا خودش می داند چه کسی متقیست. یعنی چی؟ یعنی ما برنامه تزکیه و این همه مطالب و مباحث و توضیحات و تعطیل کنیم دیگه، آقای بحث های تزکیه‌مون رو دیگه ول کنیم، رها کنیم؟ نه نه، اینجا چیز دیگری است، معنای دیگر. بس مگر نمیدانیم که قد افلح من زکاها، مگر نمیدانیم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. آی زیبا این آیه، اون آیه، فلاح، رستگاری، سعادت همه در کنار چه تأمین می شود؟ در کنار تزکیه. پس این سه چیا؟ این که خدا می گوید تزکیه نکنید، به حال این که شاهراه سعادت یقینا از اتوبان تزکیه می گذارد و اگر کسی بخواهد به اوج نیک بختی و فلاح برسد حتما باید مفهوم تزکیه رو در این دنیا تجربه کنه و الا ره نمی برد. فکر میکنم اگر وارد این مقوله بشن بخوام این بحث رو بگسترانم خدمت دوستان عزیز، ناکام و ناتمام میماند. لذا انشاءالله میگذاریم بحث رو برای سلسله مباحث و ادامه آیات سوره مبارکه نساء که خدمت عزیزان در برنامه های مستمر هفتگی انشاءالله فردا شب مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه بفرماید، توفیق آراسته شدن به ویژگی های موحدان رو به ما عنایت بفرماید و ما رو از هر گونه شرک و شاعبه اون به دور بگردانه.